بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
وفيه فصول الأول. مصنف کتاب قصاص رو در قالب سه فصل پیگیری میکنن. فصل اول در مورد قصاص نفس هست، فصل دوم در مورد قصاص اعضا و جواره هست، قصاص عضو هست، و فصل سوم در مورد بسیار گفته فل لواحق و در حقیقت کیفیت اجرای قصاص اونجا بحث میکنه که بعضی ها مثل ارزم به حضور شما مرحوم محقق در شرایع الاسلام در بسیار فصل اول که بسیار قصاص نفس باشه اونجا چهار تا فصل بحث میکنه، چهار تا محور بحث میکنه، محور چهارمش همین کیفیت رو قرار میده. ولی کار مصنف از جهتی خوبه، بعد از اینکه قصاص نفس رو بحث میکنه، قصاص عضو رو بحث میکنه، حالا در مورد کیفیت اجرا بحث میکنه. مثلا این اعدامی که گفتیم، این کشتنی که گفتیم باید به چه کیفیتی باشه؟ مثلا با تناب دار باشه یا با تیرباران کردن هم میشه؟ ما کیفیاتی که الان انشاءالله در ادامه میخونم. بذار بالای فیه فصولون بنویسید. بنویسید مباحث کتاب قصاص در کتاب شریف لمعه ذیل سه فصل، یعنی قصاص نفس، قصاص عضو و لواحق، یعنی احکام مربوط به قصاص نفس و قصاص عضو و کیفیت اجرای آنها مورد بحث و پیگیری قرار می گیرد. خب و فیه یعنی در این کتاب القصاص یا در این قصاص فصولون الاول، بالای الاول علامت بزنید بنویسید. در این فصل سه محور اصلی مورد پیگیری قرار می گیرد. دو نقطه بذاری سر خط بنویسیم بهتره. یک، موجب و سبب قصاص نفس. نقطه ویلگول بذاری سر خط بنویسید بهتره. دو، شرایط قصاص نفس. نقطه ویلگول سر خط. سه، راه‌های اثبات قتل. بعد سر خط می‌نویسید البته در بعضی از کتب فقهی مانند شرایع الاسلام چهار فصل، داخل پرانتز الفصل الرابع فی کیفیت الاستیفائه، چی شد؟ البته در بعضی از کتب مانند شرایع الاسلام چهار محور بعد از پرانتز مورد بحث قرار گرفته که در کتاب حاضر در فصل سوم یعنی لواحق به آن پرداخته می شود. خب و فیه فصولون الاول فی قصاص نفسه و موجبه. گفتیم نیروهای اثبات قطع دیگه، محور سوم دیگه. و موجبه ازهاق النفس ای اخراجها، بالای موجبه علامت بزنید. خوب دقت کنید، یکی از مباحث بسیار مهم در کتاب القصاص بحث از موجب قصاص هست. خب موجب قصاص به صورت فعل جمله قتل هست، کشتن هست، قصاص نفس. در کتب حقوقی و در کتب مجازات، حالا مباحث کیفری و غیره، این بحث رو بحث نکردن، فقط نهایتاً بحث کردن که موجب قصاص نفس کشتن دیگری هست، اما دیگه بحث نکردن که کشتن دیگری به چه کیفیتی باعث می شود که قصاص نفس بر انسان ثابت بشود. اینو بحث نکردن، به صورت پراکنده بحث کردن، مثلا بحث قتل خطعی، بحث قتل عمدی، شبه عمد رو تو قانون بحث کرده، یا خیلی از مسائلی که فروعات این بحث رو به عنوان قانون ذکر کردن، اما خود بحث رو به لحاظ ریشه‌ای بحث نکردن و خیلی ثمره هم داره. یعنی در به حساب بیان قانون و اجرای قانون به نحو دقیق خیلی تأثیر داره، اما در کتب فقهی بحث کردن، از گذشتم رایج نبود بحث کنن، اما مثل مرحوم محقق بحث کرده، مرحوم شهید هم این عبارت مرحوم محقق رو میاره، یعنی هر چی که الان عبارت شهید اوله، عبارت محقق در شرایع هم همینه، همینه که اینجا ذکر. لذا این بحث رو باید خوب دقت کنید، حد و حدودش رو متوجه بشید. شار در عبارت مصنف 5 تا قید وجود داره، یکی ازهاق نفسه، یکی قید معصومه که غالبا فقهای امروز قید محترمه میارن، بعد یکی مکافعتن، مکافه هم کف بودن، یکی قید عدوانن و یکی قید عمدن. شار هر 5 تا قید رو بحث کرده و قید عمدو که خیلی طولانی بحث کرده، اما بعضی موارد این مباحث رو مندج تو همدیگه بحث کرده. ما میخوایم اینا رو جدا کنیم، بگیم قید اول اینه، توضیح قید اول اینه، شارم در مورد قید اول اینو گفته، قید دوم اینه، قید سوم اینه، قید چهارم اینه، قید پنجم اینه. میخوام یه دستبندی باشه که مباحثش از هم جدا بشه و مشخص باشه. لذا بنویسید، بنویسید در کتب حقوقی و همچنین در قانون مجازات اسلامی موجب قصاص نفس ویلگول قتل معرفی شده است، ولی در مورد موجب قصاص نفس یعنی قتل مباحثی به صورت مستقل ذکر نگردیده است و نهایتاً در قالب مواد مختلف به بعضی از این مباحث و فروعات مترتب بر آنها اشاره شده است. ولی مصنف در مانحنفی موجب قصاص نفس را به صورت اجمالی بیان می نماید و شارح نیز در صدد توضیح و تفسیر آن به صورت تفصیلی برمی آیند. نقطه سر خط. مصنف مانند مرحوم محقق در شرایع الاسلام برای موجب و سبب قصاص نفس پنج قید و در واقع پنج رکن را ذکر می کنن. یعنی اگه هر کدام از این قیدا نباشه، اون قتلی که موجب قصاص نفس محقق نمیشه. لذا به خاطر این گفت اینا رکن هستن، ذکر می کنن. دو نقطه بذارید تو همون خط پشت سر. یک، ازهاق نفسه. دو، المعصومت. سه، المكافأت. چهار، عمدن. پنج، عدوانن. بعدش نقطه ویلگول بذارید. و شارح هر یک از این قیود را به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار می دهن. نقطه سر خط. در مورد قید اول، یعنی ازهاق نفس، میفرمایند. خب دو نقطه بذارید دقت کنید. ایشون میگه ازهاق النفس یعنی چی؟ میگه ازهاق النفس همونطور که جوهری در صحاح اللغت بیان میکنه، میگه به معنای زهوق النفس، یعنی خارج شدن روح از بدن. بعد میگه که این خارج شدن روح از بدن وقتی میاد تو باب افعال میشه خارج کردن روح از بدن، یعنی دیگری عملی رو انجام بده که به واسطه ی عمل او روح از بدن شخص جدا بشه. بعد میگه البته این استعمال استعمال مجازیه، چون روح داخل در بدن نیست که از بدن خارج بشه، بلکه روح بدن رو احاطه کرد، از باب اشتمال در حقیقت، که امروزی ها میگن که روح به بدن تعلق دارد یا بین بدن و روح عینیت وجود دارد، تعابیری کالا به کار میبرن. این کل بحثی که ایشون ذکر میکنن. من یه نکته فقط میخوام اشاره کنم، اگه خواستید برید مطالعه کنید. بعضی ها فی زمان ما که علم پزشکی پیشرفت کرده قائل به این هستن که در گذشته کلن قائل به این بودن که کسی که صداش میکردن و دیگه جواب نمیداد میگفتن مرده، مات فاته، دفنش هم میکردن. بعدنها به این نتیجه رسیدن که مردن یعنی کسی که ابتداءن این مغزش از کار میفته، بعد دیگه دستور نمیگیره، لذا آرام آرام سلول ها میمیرن و دیگه میرسه به مرگ قلبی و تمام میکنه. امروز میبینن نه، بعضیا ابتدا مرگ قلبی دارن بعد مرگ مغزی دارن، نه اول همیشه مرگ مغزی باشه. خلاصه امروزه در حساب پزشکی قانونی که من دیدم چند از این نویسنده های غربی حتی کتاب های تحت عنوان همین پزشکی قانونی، مرگ از دیده پزشکی قانونی نوشتن، مباحث خیلی خوبی داره، مطالعه کنید خوبه. اگر شخصی دیگری رو ضربه ای بهش زد و این دوچار مثلا مرگ مغزی شد و این الان با دستگاه زنده، بعدن پزشکا به این نتیجه رسیدن که بابا این موندنش چه فایده داره، جز زحمت دیگه چی نداره. بعد بگن اعضات هدیه بده، تا هنوز تموم نکردن اعضا نمردن. حالا صحبت سر اینه که این ازهاق روح هست یا نیست یا نه، این از باب قصاص عضوه. ضربه ای زد، ما هم ضربه ای باید بهش بزنیم، نه ببریم بکشیمش. متوجه میشه چی میگم؟ امروز خیلی تو دنیا تو این زمینه دقت میکنن، اما علی ظاهر در دید شارع و این چیزی که الان رویه است اینجوری نیست. کسی که به دیگری ضربه مغزی زده و این الان مرگ مغزی کرده، این شخص اگرچه الان اعضا و جوارح دیگش سلولاش زنده هست، قلبش داره کار میکنه، میتونه کبدش استفاده کنن، از اعضای جوارش استفاده کنن، اینو بهش مرگ نمیگن. و اگر ما در ادامه ما کاری کنیم که بالاخره او دیگه تمام بشه، دیگه از حیز انتفاع خارج بشه، ما این کار رو کردیم. او که این کار رو نکرده بود، اون مثل این که زده انگوشش رو قطع کرده. لذا خواستید مطالعه کنید، چون بحث خوبی است، یعنی بحث مفید فایده است، چون قصاص نفس. شما میخواید دیگری رو بکشی و شما تناب میخوای گردن این بندازه خفش کنی، یعنی هم مرگ مغزی باشه هم مرگ قلبی باشه، کلا میخوای نابودش کنی، اما اینکه دیگری نابود نکرده که. حالا در ادامه میگم، مثل اینکه شما شخصی رو بهش دارو میدی، دیروزم مثال زدم، و این 50 سال 70 سال عمرش همش تو کماه، بعدن به مرگ طبیعی میمیره. 70 سال زندگی کرد، 20 سالش هم بوده 90 سال عمر کرده، خب دیگه باید میمرد دیگه، مرگ طبیعی بوده. در اینجا ما نمیتونیم طرف قصاص نفس کنیم. چرا؟ چون اینو نکشته، بلکه دارو بهش داده و این الان تو کما. خب کما هم به خاطر یا قلب یا مغز دیگه، همین چیزایی که الان دارن میگن. لذا خیلی دقت میکنن، این دقتی که الان وجود داره تو قانون نیست و واقعا جای دقت داره. اینجا که میگه بالاخره مقام قضاوت، مقام عرضم به حضور شما خیلی سنگینی هست و آدم بالاخره آخرتشو میفروشه، این همینه که شما نمیدونی واقعا. دیدی که دیگری به سر دیگری ضربه زده، درسته؟ و دو هفته بعدم در بیمارستان فوت کرده، نمیدونی علت فوت ضربه بوده یا نه، شاید این بنده خدا سرطان کبد داشته و به خاطر سرطان کبد در دنیا رفته، اصلا علت مرگ ضربه نبوده. اما امروز این دقت نمیشه، یعنی میگم فلانی رو زد و این عمل از دنیا رفت، قاتل، بحث بررسی قتل و قصاص نفس پیش میاد. انقدر ریز نمیشن، یعنی نگاهشون نگاه عرفی ساده و راحت گرفته میشه، با اینکه خیلی از موارد اتفاق میفته که اصلا علت فوت اون ضربه شما نبوده و حتی نمیتونه سبب باشه. ببینید، یعنی بعضی وقتا ضربه باعث میشه، شما ضربه به سر طرف میزنی، این ضربه‌ای که به سرش زدی باعث میشه مثلا این شخص خونریزی چیکار کنه، معده کنه، و علت مرگ خونریزی معده میشه. علت خونریزی معده ضربه‌ای که شما زده بودی به دوش طرف، به سر طرف، به پیشونی طرف. ها این درسته، واسه سببه، یعنی سبب فوت علی ای حال ضربه‌ای بوده است که خونریزی معده رو در پیدا، این خونریزی معده هم سبب مرگ شد. اما خیلی موارد این نیست، شما ضربه زدی به طرف و به خاطر ضربه شما علی ظاهر الان تو کما هست، رو تخت بیمارستان افتاده، اما دو هفته دیگه ای که فوت میکنه اصلا به خاطر ضربه شما نبوده، به خاطر دیابت شدید خودش بوده، به خاطر ضربه شما اصلا نبوده. اینو مطالعه کنید، خوبه، مباحث خیلی خوبی رو تو این زمینه آقایون مطرح کردن، یعنی تحت همین ازهاق نفس همه وارد میشه. مثلا ظاهرشون عرفی میگیرن، عقلی نیست، واسه پزشکی، واسه تجربیه، واسه موضوع شناسیه. در مورد موضوع شناسی خب بحثه. تو این همایش‌های اخیرم من دیدم که بعضی از آقایون میگفتن، مثل آقای احمدی بیراجمندی، ایشون میگفت که وظیفه فقیه پرداختن به موضوعات با نگاه چیز نیست اصلا. و در مقابلش کلی نقد میکردن که در بعضی از موارد شما الان میگی موجبش چیه؟ قتله. کدام قتل؟ قتلی که منصوب به فعل من باشه دیگه، درسته؟ در جایی که شخصی بر اثر مریضی دیگه مرده، علی ظاهر به خاطر ضربه منم رو تخت بیمارستان بوده، خب این قتل اصلا نیست، مرگه و این منصوب به من نیست. چون ازهاق نفسش به خاطر فعل من نیست. نه نیست، میگم نیست، بدارم به سید همین توضیح میگم نگاه عرفه. خب نه، میگم همین نگاه عرفه. سید داره میگه اینا دقتای عقلیه، این تفکیک ها میگن دقتای عقلی نیستن، اینا عرفه. من جواب ایشون نمیدم، ایشون داره میگه که این نحوه بررسی کردن ها دقتای عقلیه. میگم نه، عرفیه دیگه، چون باید قتل منسوب به من باشه و الان خون سرطان کبد باعث مرگش شده و این منسوب به من نیست دیگه، چه عرفی دیگه. اما عرفی امروز که داریم میگیم نه، عرفی امروزی که ما داریم میگیم یعنی همین سطحی دیدن. به چه معنا؟ به این معنا که فلانی فلانی رو زد مرد. زمان قدیم بود آره، اما امروزه گفتم با پیشرفت علم پزشکی و اینکه میتونه دقیقاً حتی زمان مرگ را مشخص کند. اتفاقاً توی یکی از این مقالات که خوندم یه نکته خیلی قشنگ نوشته بود که امروز با به واسطه علوم تجربی ثابت میکنن که فلانی صبح ساعت 10 دنیا رفت، درسته؟ و پسر که گاز گرفتن پدر، مثلا الان توی شمال همین چند وقت پیش 3 تا 4 تا جوون فوت کردن. همه مونده اینا چرا فوت کردن؟ بخاری داخل خونه نبوده که بگی گاز اینا رو گرفته. همه 4 تا با هم فوت کردن، 3 تا یا 4 تا بودن. هر چی بررسی اون چی فوت کرده، یه عده گفتن که اینا گردنشان رد خفگی بوده، کسی اومده این 4 تا رو خفه کرده، اما ماجرا اصلا خفگی نبود، چون 4 تا با هم دیگه نشسته بودن، چیپس و پفک و دور هم دیگه بودن، همون 4 تا هم اونجا مردن. بعدن پزشکی قانونی بعد 1-2 ماه گفت اینها بر اثر گاز مسموم شدن. خانواده اینا منکر شدن که گازی وجود نداره، که اصلا خونه رو ما تازه ساختیم یعنی گاز کشی نشده. بعدن گفتن نه، نوع خاصی از گاز بوده. بعد از کلی کارهای کارشناسی فهمیدن که گچ بوده، خونه رو گچ کرده بودن. بعد شمال هم رطوبتش بالاه، اینا هم زمستان است و هوا سرد است، درا رو بسته بودن، داخل خونه بودن و اینا هم اونجا میگیرن میخوابن. این گچی که تازه شده بود داشت خشک میشد، از خودش گاز تولید می‌کرد. یک اسم خاصی هم داره اسم گازش، آره، باعث خفگی شد. هر 4 تا فوت، 3 تا بودن 4 تا فوت کردن، که نشونم کم بود، مثلا 15-16 سال اینا بودن، که بعضی وقتا بعضی روایاتی که میبینه، حالا اینا که سنشون کم بود، مثلا آدم از اهل بیت میبینه تو روایات در تاریخ از بزرگان میبینه که خدایا بالاخره یه مرگی به ما بده که مرگ ارزش مردن داشته باشه. یعنی شما مثلا که خونه رو گشت کرده، حالا این بالاخره دوستاشو جمع کرده دور هم دیگه و خوشحال بوده، بالاخره پدر مادرش خونه درست کردن، نگهبان بودن تو خونه، مثلا کسی نه در و پنجره باز نمی فوت کرد. خب این بحث دیگه ایه، میخوام خب همین دیگه، من میگم یه مطلب خیلی خوب دیدم، همینو دارم میگم. میگم میگفت باید بحث کنن آقایون، آقایون باید بحث کنن که الان مثلا تو تشخیص پزشکی قانونی میگه پسر ساعت 9 صبح فوت کرد، 3 ساعت قبل اینجوری میگن، پدر 2 ساعت قبل. نتیجهش این میشه که پدر از پسر اسم میبره. الان اجرا میکنن، خب همین که الان هست اجرا میکنن، یا دست نوشته پرستار، یا حتی شهادت پرستار واحد زن. پرستار میاد تو دادگاه شهادت میگه بله دیشب من شیفت بودم، ساعتهای حدوداً 2 بود که این پسره تموم کرد و تقریبا حدود ساعت 3:15 چاید 20 دقیقه بعدش هم پدر فوت کرد و ما به مستند این مرگ پسر رو مقدم بر پدر میدونیم و میگیم که پسر ارث نمیبره از پدر، لذا این پسر اگه زن داشته بچه باشه ضرر کردن ورثش دیگه، و بالعکسش پدر از این ارث میبره و به نفع ورثه دیگه میشه. یعنی اگر این مثلا پدر 3 تا پسر داشته باشه، نه تنها اون 2 تا پسر همه اموال پدر رو میبرن، بخشی از اموال ارزم به حضور شما داداششون هم میبرن. خب این خیلی مهمه دیگه، این همه در دین اسلام تأکید میکنه که حق ارزم به حضور شما، مثلا میگه ظلمن لحق الورثه یا حفظن لحقوق الورثه. خب حرفش این بود که باید بحث بشه، به قول شما بحث بشه که اصلا تکیه بر علوم تجربی مثل علم پزشکی که خطا بردارد در چنین موارد جایز هست یا جایز نیست. خب جای بحث داره دیگه، ولی مطالعه کنید، چون ازهاق النفس بحث خیلی مهم و خوبیه. ببینید در مورد قید اول یعنی ازهاق النفس میفرمایند جوهری در صحاح اللغت میگویند، دو نقطه بذارید، زهوق نفس به معنای خارج شدن روح از بدن می باشد. لذا ازهاق نفس به معنای اخراج و خارج ساختن روح می باشد. نقطه بذارید. در این تعریف مراد سلب حیات است. لذا تعبیری مجازی است. زیرا همانطور که در علم کلام و فلسفه و همچنین علم پزشکی امروز ثابت شده است، میلگول بذارید، نفس داخل بدن نمی باشد تا قاتل آن را با جنایت خود خارج سازد، بلکه منظور قطع تعلق روح از بدن می باشد لذا اگر شخصی به دیگری دارو یا سمی را بخوراند و او بیهوش شود و حتی تا پایان عمر در حالت اغما و کما به سر ببرد، ویلگول، عمل او قصاص نفس ندارد. چون به واسطه عمل او ازهاق و نفس و قطع تعلق روح از بدن و سلب حیات محقق نشده است. بازم تکرار میکنم، ازهاق نفس از جمله مباحث خیلی مهمه و وقتی من میخوام موجب قصاص نفس رو بررسی کنم، باید قتل رو ثابت کنم. قتلی که منجر به قصاص نفس میشه، یکی از شرایطش اینه که به واسطه فعل قاتل سلب حیات محقق بشه، روح از بدن جدا بشه، روح از بدن خارج بشه، هر چی اسمشو بخوایم بذاریم. در جایی که عمل من باعث قطع تعلق روح از بدن نشه، قصاص نفس نداره. لذا امروزه این که باید ازهاق نفس مشخص بشه، یعنی مشخص بشه مرگ آیا به معنای مرگ مغزی است یا مرگ به معنای مرگ مغزی و قلبی است، کدامه؟ این خیلی تأثیر داره. لذا اگر شخصی بر اثر عمل ما یه سمی بهش میخورانیم و بر اثر این سم این شخص مرگ مغزی میشه، سلولای مغزش از کار میفته، اما قلبش داره کار میکنه، اعضا و جواره دیگهش کار میکنه، نهایتا نه فرمانی رو دریافت میکنه نه فرمانی میتونه صادر کنه، نمیتونه انگشتش هم تکان بده، چون که این انگشت هم که تکان میخوره بالاخره باید از این سی پی یو از این مرکز بهش دستور داده، اونجا مثل گوشت مرده افتاده، اما قشنگ هم هست و داره زندگیش میکنه و به واسطه این مجاری مختلف با لوله و غیره هم قشنگ دارم غذا بهش میدن و حتی به قول معروف بیشتر از یه آدم عادی هم شکمش کار میکنه به قول امروزی ها. خب این الان چیکار کنیم؟ این بنده خدایی که الان بوده 50 سال بود، یه بنده خدایی بود قرآن میگه که اموال یتیم و به قول معروف خیلی خطرناکه. این بنده خدا مسئول کمیته امداد بود، حاجی هم بود، بعد همه معروف بود تو شهر که این بالاخره این بچه فلانی بود و به پدرش میگفتن فلان گدا و این کجا آورد این همه سرمایه اینها. بعد این بر اثر یه حادثه مریض میشه، میره تو کما. یعنی حدود نمیدونم 30 سال 32 سال تو کما بود، هم چند سال پیش فوت کرد. آوردن چند سال بیمارستان، آوردن شده خونه بود دیگه، قضا با همون لوله اینا بهش میدن بود 30 30. حالا شما فرض کنید این بنده خدا 40 سالش بوده، 30 و چند سال هم تو کما بوده، شده 70 80 سال دنیا رفته. اون موقع هم یه نفر یه مشت تو شکم این زده بود، ما الان بیایم بگیم که شما رو باید اعدام کنیم، و یا حتی اون طرفش ما این 30 و خورده سال اون بنده خدا که مشت به این زده تو زندان نگه داریم، که الان نگه نمیدارم دیگه، نگه میدارم دیگه. ما نگهش داریم چون الان قانونی نمیگه دیگه. تو تصادفات الان چیکار میکنیم؟ تو تصادفات اگر کسی مجروح بشه، مجروح شدید بشه، تعیین تکلیف پرونده تا به سان نتیجه نهایی معطل میمونه. یعنی باید معلوم بشه که این میمیره یا زنده میمونه، چون اگه بمیره بحث دیه مطرح میشه، دیه یه جان. اگر زنده بمانه بحث عضو مطرح میشه، لذا تا تعیین تکلیف. حالا دیگه مباحث همینه دیگه، اگر کسی به گونه ضربه بهش وارد بشه که این بعد از گذشت مدتی بهبودی حاصل نمیکنه، اما این حالت بالاخره تو کما هست و بیهوشی است، ما الان چیکار کنیم؟ این بنده خدا رو تو حبس نگهش داریم یا نه چون تصادف بوده و بالاخره عمدی نبوده، غیر عمدی بوده، ما اینو رهاش بکنیم اما ببینیم تو چی میشه دیگه. آقا باش فعلا ببینیم چی میشه دیگه. الان خیلی اتفاق میفته، خب 20 سال بعد طرف فوت کرده، بعد میگن خب بیاد بررسی کنیم دیگه، حالا دیه بدیم. پس این بنده خدایی که اینجا افتاده، این زن و بچه‌ای که آواره شدن، اینا تکلیف، یا این بنده خدا این طرف چی میشه؟ همینجوری بعد 20 سال بخاطر عذاب روحی بکشه که تکلیفش این وسط چی میشه؟ اینا فقط به خاطر نقصه. یعنی نقص در قانونه، نقص در قانونم زمانی برطرف میشه که خب باز مراجعه کنم به اهل علم، واقعا به معنای واقعی خواسته بشه که بشینن تجدید نظر کنن، بحث کنن. بنویسه. یه بار دیگه هم گفتم تو کمیسیون‌های مختلفی که تو مجلس که قوه مقننه هست، افرادی که واقعا صلاحیتشو دارن برن. یه آقای کاندید شده بود، هر کی پیشش مراجعه میکرد آخوند بود، روحانی بود. میگه ببین من هیچ کاری براتون نمیخوام بکنم. بعد این دوره وریا بهش میگم بابا مردم بهت رأی نمیدن که تو اینجوری حرف بزنی. میگه خب ندیم، من قرار نیست برای اینا کاری بکنم، من برای یه ملت میخوام کاری بکنم. من میخوام برم مجلس، اونجا اسمش قوه مقننه است، اینا از من فردا انتظار داشته باشه من بیام اینجا کوچه‌هاشون آسفالت کنم. خب کار من آسفالت کردن کوچه اینا نیست که، بودجه به من نمیدن که، کار من قوه مقننه است. ببین جا همه چی عوض شده. خب یعنی اگر شما بگین نماینده‌ای که من میفرستم الان تو کمیسیون تامین اجتماعی، یعنی بیمه های کشور، خب باید کارشناسی که حضور داره سر از بیمه در بیاره دیگه. وقتی کسی هیچی بلد نیست، معلم بوده درسته یا آخوند بوده، اومده تو کمیسیون چی قرار گرفته؟ امنیت ملی درسته؟ اصلا براش واژه تعریف نشده. خب نمیدونه خب دیگه چی قانون، چه قانونی میخواد تصویب کنه. از این بنده خدایی که ازش کلیپ اومده بود بیرون که میگفت که خیلی از این نماینده های قانونی که تصویب میشه بعدن مطالعه میکنن میفهمین که این چی بوده که این بهش رأی داده یا رأی نداده. بعد گفته من شوخی کردم. گفت شوخی کردم. واقعیت دیگه. یا تو علم منطق چی میگه؟ میگیم تصدیق بلا تصور. الان خیلی ها حرفی که میشنون و رأیی که میدن تصدیق بلا تصوره. بعضی وقتا ما یه تأسف واقعا نماینده دیدید عکسشون تو فضای مجازی بود که پاش انداخته بود روی میز داشت بازی میکرد با موبایلش. آخوند هم بود، سنی هم داشته، پاش انداخته رو میز داره با گوشی موبایلش بازی میکنه. میگه اولا که عکس من نیست، چون پشت گرفته شد. مثلا معلومه که من اگه ندیدمش یه بار حضوری عکسای دیگه شو دیدم میشه. دوم این که شاید اصلا چیز نبوده، صحنه جلسه نبوده، موقع استراحت بوده. و نکته بعدیش این بوده که من دو تا حرف ضد نقیض، من اصلا پامو نمیذارم رو میز. بعد میگه البته چون پام مشکل داره بعضی وقتا میذارم رو میز. خب همه اینا یه طرف. سوال اینه که جلسه علنی هم نبوده درسته؟ شما که میگید مجلس خانه ملت است، مکان مقدس است، که این لنگ دراز کردی اینجا، این از باب اون چیزایی که میزنیه. بعد تو این سنت تو داری بازی میکنی، بازی است که تو موبایل از بالا چیز میریزه نمیدونم اینا رو چیز میکنه میگیرشانه. این یعنی خیلی خوشی زیر نل انسانه لیت قان رو استغنا شد الان. یعنی واقعا با سنتو نگاه بکن تو، بعد تو داری گوشی موبایلت بازی میکنی خب، بعد یعنی الان مثلا خسته شدی، آدمی که خسته بشه الان گوشی موبایلش میگه بازی میکنه، خسته بشه که میگه یه استراحتی میکنه میخواد، یعنی یه شؤونی رو باید چیکار کنه رعایت کنه. البته از اولش هم منکر میشه میگن نبوده. حالا تو بحث قانونای اینجوری هم که مردم ول معطل هستن، ریشش برمیگرده به این که باید قانون گذار درست قانون وضع کنه. قانون گذار هم زمانی میتونه درست قانون وضع کنه که بتونه قانون رو از شریعت درست بگیره، و زمانی هم که نخواد به شریعت مراجعه بکنه هست. لذا یکی از آقایون میگفت اوایل انقلاب وقتی مجلس رو نگاه میکردی امامه ها رو میدیدی تو مجلس، الان هر روز کمتر شده، یعنی شخصی ها بیشتر شدن، و نتیجه شنین میشه قانون هایی که در گذشته وضع میشده نگاه کنید همش در جهت حمایت خانه، خانواده، کارگر، جامعه. قانون هم که الان میره وضع میشه نگاه کنید، قانون رو نگاه کنید، خیلی مهمه. خب ما قانون وضع کنیم مثلا کسی که این مقدار مواد مخدر هم که با اعدامش کنیم، بالاخره این اعدامه، دمه، درسته؟ حیز که نیست که، نفسه، درسته؟ حالا شما خود حرف بزنی، خب باید بفهمی، یعنی باید بدونی که مزاق شاره در شریعت چیه، بشناسی واقعا همین. بعد طرف رو احساسات تصمیم بگیره، مثلا نماینده بچهش معتاد شده خیلی تو خونه زجر میکشه، باید اعدام کرد، یه نخودم باید اعدام کرد، حسی، حدسی، ذوقی، سلیقه‌ای، احساسی، مزاق شارع واقعا الان این عمل، این تعذیر رو داری. باید بفهم حالا تعذیر مادون حد که ما داریم میگیم فقط تو شلاق مادون حده یا نه تو قتلم هست مادون حد، خب بفهم یه چیز حل باشه که بخواد نظر بده دیگه، بخواد رأی بده، هم اندیشی کنه، شورای دیگه مشورت کنه، بخواد چیکار کنه نتیجه بگیره. خب
اسمش هم میذارم قانون اسلامی.
آره قانون اسلامی، فوشش هم آخونده میخوره میشه قانون اسلامی. خب عبارت کتاب داشته باشید. الاول فی قصاص نفس موجبه، موجب یعنی سبب، سبب اون قصاص نفس ازهاق النفس ای اخراجها، بالای ضمیر ها بنویسید، بنویسید کلمه نفس. این نکته رو به خاطر میگم که خیلی تو صرف اشتباه میگن کلمه نفس، اگر از آن اراده روح شود مؤنث مجازی است، ولی اگر اراده شخص شود ویلگول مذکر می باشد. تو بعضی از کتب دیدم که ایراد میگیرن که آقا چرا اینجا ضمیر مذکر اومده، ما نفس مؤنث مجازیه. نه غلطه این حرف، نفس مؤنث مجازیه زمانی که به معنی روح باشه، اما اگر به معنای روح نباشه، به معنی شخص باشه، مثل نفسی که تو باب تأکید میاد رأیت و زیدن نفسوهو، این نفس به معنی شخص زیده نه روح زید. که قال، قال الجوهری زهقت نفسوهو، یعنی خارج شد روحش، زهوقن، زهوق میشه مستر، ای خرجت و هوا هنا، یعنی هوا یعنی استعمال به صاحب ازهاق یا زهوق، هنا در ما نهنفی یعنی بحث اخراج نفس از بدن، مجازون فی اخراج اون نفس ان تعلق بالبدن از لیست، از دلیل برای که چرا مجازه، میگه از لیست اون نفس روح داخلتن فیه در اون بدن حقیقتن، کما حقق فی محلهی، همینجور که در محل خودش بیان شده است که محلشو غالبا گفتن علم کلام و فلسفه، چون در گذشته مباحث روح و مباحث تن در علم کلام و فلسفه بود. اگه من علم پزشکی رو اضافه کردم، چون در زمان ما بیشتر مباحث در همین زمینه علم پزشکی و اونم پزشکی قانونی چیکار میکنن؟ بحث میکنن. خب المعصومته بنویسید، در مورد قید دوم یعنی المعصومته داخل پرانتز و به تعبیر بعضی از فقها مانند حضرت امام نقطه بیلگول المحترمته، پرانزه ببندید، عبارت یه بار دیگه میگم، در مورد قید دوم یعنی المعصومه میفرمایند معصومه مشتق از ماده اسم به معنای منع می باشد، لذا معصومه به معنای ممنوعه است، نقطه، یعنی نفسی که اتلاف آن بر دیگران جایز نمی باشد. یه لحظه با من باشید. یکی از مباحث بسیار مهم در مورد سخت جنینه، جنین منعقد شده، میره پزشکی مراجعه میکنه، این آزمایش های جدید و آزمایش خون و نمیدونم سونوگرافی و چی که هست، داره میگه که الان حدود 10 روز جنین منعقد شده. خب الان این بنده خدا میره سخت جنین میکنه، شما میتونید بگید که اینجا ازهاق و نفس المعصومت صورت گرفته یا نه؟ بعدم میگن که مثلا در فلان موقع روح در بدن چی میشه؟ دمیده بشه. کی دمیده میشه؟ ما نمیگیم 4 ماه، نمیگیم 1 ماه، میگیم هفته اول. الان این شخص رو قاتل حساب کنیم؟ یکی از نکاتی که در گذشته بوده و بعضی این خطا رو رفتن همین خطایی بود که الان شما تو ذهنتون من ایجاد کردم و گفتن که قبل از اینکه رو الان میگن پزشکا خیلی خوب پولم میگیرن قشنگ و میگن نه چی این حرفا بی خدا خوندا میزنن که یه گوشته چیز بوده دیگه، بعد حتی میان میگن که این یه چیز شبیه بادکنک بوده توش خون پر کرد، هیچی نداشته که، لذا میگن که نه این اصلا قتل صدق نمیکنه، قشنگ والدینم راضی میکنن و کار خودشونو میکنن و حتی توصیه میکنن، متاسفانه توصیه میکنن، این همه در مورد فرزند آوری اینا صحبت میشه که حالا جای خودشو داره، توصیه حتی میکنن. بگو در گذشته وقتی کسی بالاخره بچه دار میشد قرة عینین بود، تو قرآن هست دیگه، اما امروزه متاسفانه مادر حالا مشکلات اقتصادی یا خیلی مسائل دیگه پزشک مثلا میگه متاسفانه بارداری، متاسفانه بارداری که مثلا چی با این بحثی که الان دارید میخونید تو اونجا همه تأثیر داره. نکته بحث اینه که همونجوری که شهید ثانی فرمودن توضیح هم دادیم، ازهاق روح به معنای سلب حیاته و او شما ادامه ی حیاتو ازش سلب کردی، به خاطر همین فقها میگن که سخت جنین در هر زمانی در هر شرایطی جایز نیست، در هر شرایطی در هر زمانی جایز نیست، به خاطر این سلبه حیات دیگه، حیات یعنی تکامل، باز حیاتو بس میم، حیاتو باز بس میم، درخت هم حیات داره، خب نه این ناخون که فرق داره، سلب حیات چه قیاسی، خب خب نه دیگه این حیاتو بس میکنن، حیاتو میگن یعنی رو به تکامل، حیاتو بس میکنن، اون حیاتی که شما داری میگی که نفس بکشه قلیونم بکشه نه که به معنای اینه که تکاملش ازش بگیری،
قبل از روح من دارم میگم،
قبل روح تکامل داره دیگه، حیات به روح نیست اصلا، به تکامله، میگم خود حیاتو بحث میکنم که یعنی تکامله، لذا میگن که هیچ کس نمیتونه، در کتابای حقوق اینجوری میگن هیچ کس نمیتونه مانع تکامل دیگری بشه، حتی بنده خدای چند وقت پیش میگفت دکتر به من گفته که بچه‌تون قلبش تشکیل نشده، اینو بس سختش کن، خب ببخشید احمد اگه قلبش تشکیل نشده که خودش میمیره، خب بذار خودش بمیره،
نه باید میگن که خواهر مادر داره، باید با این توجیه
نه این به خاطر این بود که ریدیم به زندگی مردم رفته. خودشون میگن سی تی اسکن اشعه بدی داره، باعث میشه که حفره های خاصی در قلب ایجاد بشه و الان کلی از این نوزادای مشکل داره دارن. بعد دستور میمیسن چون خودشون با همدیگه لابی های اقتصادی دارن، شما باید بری سونوگرافی فلان جا، نه من جای دیگر قبول ندارم، دکتر فلانی آزمایشگاه فلان جا درصد بندی. این فقط مردم اذیت کردنه. با این که این بنده خدایی که مادر است که 9 تا بچه داشت جایدن تو چیز میگم، میگه که ما برای بچه ها ما هیچ جا نمیرفتیم، 9 تا بچه داره. که تازه جالب اینه که این مثلا چند سالم بعد چند سالم بچه نیاوردن. این داستان امام کاظم علیه السلامه که بالاخره که زندان بود این همه اولاد داشت، چند سالم بچه 9 تا بچه داره، میگه هیچ کارم نکردیم. و خیلی من چیزش خوندم مصاحبهش خیلی قشنگه، میگه ما اصلا تلویزیون تو خونه نداریم، حتی یکی برای ما تلویزیون هدیه آورد مدت بود استفاده نشد بردن. بعد میگه بچه‌ها همه با قانون داریم، هر کی غذا خورده یا نخورده باید یه سر سفره بشینه. خیلی خوبه تو اسلام جمع شدن سر سفره خیلی آثار و برکات داره و یه چیزی که الان تو زندگی ها نیست همین. خب این در مورد قید معصومه که حالا باید بحثش کنیم، اما متاسفانه ایشون معصومه رو اونجور که لازمه بحث نکرده. عصمت به چه معناست؟ بخاطر این توضیح دادم. آیا این عصمت به مثلا همین که موردی که الان مثلا مجید گفته، تصور ایشون برای اینه که میگه نه این اتفاقا یه چیز زائده تو بدنه دیگه، این عصمت نسبت به معنا محترمه نیست که. اما وقتی ما ازهاق روح رو به معنای سلب حیات بگیریم، حیات رو به معنای تکامل بگیریم، او هم از احترام در جهت تکامل برخوردار هست و شما حق نداری مانع چی بشی؟ تکاملش بشی، که امروز همینو میگن. حالا این شد اگر پدر و مادر نباشن دیگه، در مورد مادر بحث پدر، اگر یه موقع پزشک این کارو کرده باشه مادر بحث دیگه، مادر بحثه. چون در مورد پدر حالا میخونیم جلوتر که شرایط قصاص رو میخونیم، که مثلا یکی از شرایط اینه که قاتل پدر و جد پدری نباشه، اونجا بحث میکنه. والحمدلله رب